أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسیم اول از تقسیمات بعد به تقسیم بعد به وضع تعیینی و تعینی بود، کلام در این بود که آیا بر اساس همه مبانی و تفاسیر در حقیقت وضع این تقسیم صحیح است و ما در مقابل وضع تعیینی وضع تعینی هم داریم، وضع تعینی تصویر میشه یا نمیشه. رسیده بودیم به مسلک تعهد. بنابراین بود که بر اساس مسلک تعهد و همینطور بعد از او بر اساس مسلک اعتبار بحث بشه که آیا این تقسیم صحیح است و ما وضع تعینی داریم یا نداریم. بنابر مسلک تعهد، اینکه این تقسیم مورد داره یا نداره، اشکال نسبت به این بیان شد. در جواب از اشکال دو تا توجیه ذکر شده برای اینکه حتی بنابر مسلک تعهد هم ما می توانیم وضع تعینی را تصویر بکنیم. توجیه اول بیان خود مرحوم آقای خویی بود که در محاضرات و مصباح اینها اومده بود که فرموده بودن این تعهد و التزام قد یکون و ابتدایی که میشه وضع تعینی و قد یکون و مسبوقن ناشن کثرت استعمال که میشه وضع تعینی. مناقشه نسبت به این توجیه بیان شد. توجیه دوم برای تقسیم وضع به دو قسم روی مسلک تعهد و تصویر وضع تعینی بر مسلک تعهد بیانی است که در کلمات مرموی سر ذکر شده در بحوث، و اون عبارت از اینه که فرمودن که خب قائلین به مسلک تعهد که حقیقت وضع را تعهد میدونن، اینا میتونن وضع تعینی را هم تصور بکنن، به خاطر اینکه وضع تعینی خصوصیتش اینه که کثرت استعمال وجود داره و به جهت کثرت استعمال این وضع تحقق پیدا میکنه. خب بنابر مسلک تعهد میشه اینطور توجیه کرد وضع تعینی را که کثرت استعمالی که در مورد لفظ خاص برای معنای خاص تحقق پیدا میکنه، این کثرت استعمال کاشف از التزام ضمنی از مستعملین هست به تفهیم معنای خاص به این لفظ خاص، از قبیل اونی که اگر انسان شخصی را ملاحظه بکنه که بله عادتاً با دست راستش کارها را انجام میده، از این کشف میکنه، از این کثرت اعمالی که شخص انجام میده به وسیله دست راستش، از این کثرت کشف میشه که این آقا التزام به این امر داره که کارها را با دست راست انجام بده. همونطور که در اونجا این عمل خارجی متعدد کثیر کاشف از التزام ضمنی فاعل و عامل هست، در مورد کثرت در مورد وضع هم کثرت استعمال هم یک چنین کاشفیتی دارد. این توجیه دوم. به نظر می رسه که این توجیه تمام نباشه، به خاطر اینکه مقصود از کثرت استعمار که شما این را کاشف از التزام مستعملین به عدم استعمال لفظ الا عند اراده معنای خاص گرفتید، توجیه کردید به این نه. مقصود از این کثرت استعمال چیه؟ اگه مقصود از کثرت استعمال اون استعمالات سابق بر پیدا شدن علقه وضعیه بین لفظ و معنا، اون استعمالاتی که قبل از حصول انس ذهنی بینهما هست، اگه مقصود اون استعمالات باشه که مفروض اینه که اون در اون استعمالات ولو این معنای خاص اراده شده، ولی اراده اون معنای خاص در اون استعمالات قبلی با قرینه بوده، نه به نفس لفظ نبوده، با قرینه بوده یا با تعدد دال بوده، از باب تعدد دال، یا با در مواردی که مجازی بوده با قرینه بوده. خب استعمالات سابق کلن از این قبیل بوده، استعمال لفظ و اراده معنای خاص مستندن الالغرینه یا به خاطر دال آخر، این که نمیتونه کاشف از التزام ضمنی مستعمل باشه به این که من این لفظ را، خود این لفظ را به کار نمیبرم مگر عند معنای خاص، این مناسبت نداره، وجهی نداره. اون اگر کاشفیت داشته باشه، کاشفیت از تعهد التزامی داشته باشه، به همون نحوی که استعمال محقق میشه میتونه کاشف باشه. معنا نداره بگیم استعمالاتی که با اتکای به قرینه اراده معنا شده، این استعمالات کاشف از التزام به عدم استعمال لفظ بلا قرینتن الا عند اراده تفهیم معنا باشه. پس اگر مقصود از کثرت استعمالات اون استعمالات متکثره قبل از حصول این انس ذهنی باشه، این که نمیتونه کاشفیت داشته باشه. و اگر مقصود از کثرت استعمالات که کاشف از التزام ضمنی هست، اون استعمالاتی باشه که بعد از پیدا شدن انس ذهنی بین لفظ و معنای جدید، بعد از پیدا شدن ارتباط بین لفظ و معنا در اذهان اتفاق میفته، اگه مقصود این استعمالات باشه، خب در این فرد، به لحاظ این فرد دیگه تعهد مبرر نداره، چون بعد از این که ارتباط ذهنی محقق شده است بین لفظ و معنا و این ارتباط ذهنی، این انس ذهن بین لفظ و معنا کافی هست برای دلالت کردن لفظ بر معنا، دیگه وجهی نداره که یه تعهد اینجا صادق بشه. تعهد لغوه، وقوع تعهد، حدوث تعهد بعد از حصول ارتباط بین لفظ و معنا، وقوعش لغو، مبرر نداره، اصلا محقق نیست، صلاحیت تحقق را نداره تا شما بگید که این استعمالات متعدد بعد از حصول علقه خاص، این استعمالات کاشف از تعهد ضمنی مستعملین به عدم استعمال لفظ الا عند اراده تفهیم معنای خاص باشه. روی این حساب این توجیه دوم برای تصویر وضع تعینی علی مسلک تعهد هم تمام نیست. بنابراین همونطور که بعضی از محققین فرمودن مثل مرحوم داماد در مباحث اصولیشان، مرحوم ایروانی فرمودن در حاشیه کفایه، بنابر مسلک تعهد وضع تعینی تصور نداره و تقسیم وضع به وضع تعینی و وضع تعینی معنا نداره. یک قسم وضع بنابر این مسلک، یک قسم وضع بیشتر نیست، همون وضع تعینی است. این بررسی این تقسیم علی مسلک تعهد.
اما اون در واقع التزامی که گفته میشه، اون باید حالت دفعی داره، یعنی این دوتا با هم دیگه خیلی سازگار نیست که هم از این بگیم التزام حالت دفعی داره با اون تدریجیت اصول قانس.
نه دیگه، اون دیگه هر طبق مسلک تعهد هر مستعملی خودش واضح میشه دیگه. این استعمالات متکثره را که اینجوری حساب میکنیم که این استعمال متکثره را اگر مقصود استعمال بعد از پیدا شدن علقه ذهنیه باشه بین لفظ و معنا، هر مستعملی که این را به کار میبره با همون استعمال خودش در حقیقت تعهد داره میکنه دیگه.
شاید بخوام بفهمم ایشون که باز در این صورت کسرت استعمال کافی از تعهده، نه اینکه خودش منشأ تعهد.
بله نه، همین مقدار که تعهده، نه این بالاخره علایالن نشون میده که تعهد محقق هست دیگه، در مورد یعنی بدون اینکه شخص خاصی بدون در مقابل وضع تعینی که تعهد ابتدایی بود، ما یک تعهدی را درست کردیم، کشف کردیم از راه کثرت استعمال.
کشف
آجا بعد نداره،
استعمال کاشف
عیب نداره، اونی که ملاکه اینه که
تعینی متعدده،
این عیب نداره، اونی که نه تعهد
دیگه ابتدایی دیگه، نه وضع بعد از کثرت.
نه دیگه این کاشف،
کثرت استعمال کاشف از وضع.
این برمیگردی همون مناقشه در فرمایش خود در توجیه خود مرحوم آقای خویی دیگه، این اگه این مقصود این باشه، این هم مناقشه ایست که به خود توجیه محاضرات وارد بوده. تا اینجا بررسی این تقسیم بر اساس مسلک تعهد، اما بنابر مسلک اعتبار در وضع و این که حقیقت وضع اعتبار خاص بین لفظ معنا هست، اعتبار خاصی است که در مورد لفظ و معنا اتفاق میفته که در ذیل این مسلک اعتبار سه تا قول وجود داره که قبلا مطرح شده، حداقل سه قول که قبلا مطرح شده. یکی قول به اعتبار هویت و اتحاد بین لفظ و معنا یا تنزیل که مختار مرحوم ایروانی بوده و بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم داماد. قول دوم، قول دیگر، قول دوم که ذیل همین مسلک اعتبار می گنجه، مختار مرحوم اصفهانی بود که حقیقت وضع اعتبار و لفظ موضوعا علل معنا هست، نظیر وضع علائم در امکنه خاصه برای دلالت بر معانی خاصه. قول سوم هم اعتبار و لفظ علامتن للمعنا که مختار بعضی از محققین از جمله مرحوم تبریزی بود. خب در این مسلک اعتبار این سه تا قول مندرج هستند. بل حاصل مسلک اعتبار اینه که واضح در مقام وضع کاری را که انجام میده، اون عملیه‌ای که از واضح صادر میشه ما بخواهیم تحلیل بکنیم، توجیه بکنیم، برمیگرده به اعتبار، به یکی از این سنر، اعتبار به یکی از این سنر. غرض از این اعتبار اینه که اون ملازمه ذهنیه و ارتباط و انس بین لفظ و معنا در اذهان برقرار بشه بعد از این وضع و علم به این وضع، اون انس در اذهان پیدا بشه تا اند سماع لفظ ذهن انتقال پیدا کنه به معنا. آیا بنابر مسلک اعتبار با این شعبه های ثلاثه‌ای که داره وضع قابل تقسیم به دو قسم هست یا اینکه یک قسم بیشتر نداره؟ در این قسمت هم اشکالی که به تقسیم وضع به دو قسم تعیینی و تعینی و به عبارت اخرى اشکالی که به تصویر وضع تعینی در مقابل وضع تعینی در این علاهاز المسلک میشه اینه که این اشکال در کلام مرحوم های سر اومده، در کلمات بله محققین دیگر، در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده، در کلام مرحوم ایروانی هم در حاشیه مکاسب در حاشیه کفایه اومده. اشکال اینه که بله اعتبار، حاصل اشکال اینه که اعتبار به هر یک از این سه صیغه، اصل اشکال اومده البته توضیحش به این بیان در همین منابع نیست، ولی اصل اشکال اومده که ما نمیتوانیم بنابر مسلک اعتبار وضع تعینی تصویر بکنیم. حاصل اشکال اینه که اعتبار به هر یک از این سه صیغه‌ای که بیان شده در نظر گرفته بشه، اعتبار یک فعل قصدی هست که لا یتحقق و بدون قصد تحقق پیدا نمی کنه. بل حقیقت اعتبار به انشاء امریست که معتبر فرض می کنه امری را و ابراز بکنه این اعتبار خودش را، نفس الاعتبار، قصد تحقق شیئی در عالم اعتبار، قصد تحقق شیئی در عالم اعتبار به ذم ابراز این امر مقصود موجب تحقق اعتبار میشه. اون اعتباری که موضوع اثر هست در ابواب معاملات، در اینجا هم از این تطبیق شده. اون قاعده اعتبار اینه که در موارد اعتبار قصد میشود امری در عالم اعتبار محقق بشه در قبال عالم واقع و تکوین، و این قصدش هم احتیاج به ابراز داره، این اعتبار احتیاج به ابراز داره تا موضوع اثر باشه. علی‌الاقل با توجه به این خصوصیت اعتبار یک فعل قصدی هست، متقوم به قصد، بدون قصد حاصل نمیشه. شخص خاصی را باید در نظر بگیرید که او قصد این امر را کرده باشه، در قصد تحقق امری را در عالم اعتبار کرده باشه. و با توجه به اینکه حقیقت اعتبار اینه، ما در موارد وضع تعینی، اونایی که توضیح دادن وضع تعینی اینه که کثرت استعمال موجب تحقق وضع میشه، در مقابل وضع تعینی که تعیین الواضع، تخصیص شخص خاص، قوم خاص موجب تحقق وضع میشه. خب ما با توجه به حقیقت اعتبار که نگاه بکنیم و استعمالات کثیره را، کثرت استعمال را در نظر بگیریم، میبینیم که معنا نداره که ما در اینجا ملتزم بشیم به اینکه استعمالات کثیره سبب تحقق این اعتبار میشه. استعمالات کثیره نمیتونه انشاء نسبت به اون اعتبار و ابراز این امر انشائی حساب بشه. چرا؟ به جهت اینکه این استعمالات متعددهی که در اینجا مفروض هست، این استعمالات از اشخاص متعددی صادر شده که هر یک از این استعمالات را که ما نگاه بکنیم در اون استعمال اراده اون معنای خاص با اتکای به قرینه یا تعدد دال اون اراده معنا تحقق پیدا کرد، قصد تفهیم تحقق پیدا کرد. هیچ یک با توجه به این خصوصیتی که استعمالات سابق داره نمیتوان در هیچ یک از این استعمالات قائل بشیم که اون استعمال انشاء در اون استعمال مستعمل قصد انشای این اعتبار را داشت و ابراز اون اعتبار را داشت. بله رو این حساب بله بنابر مسلک اعتبار نمیتوان حکم به بنابر مسلک اعتبار نمیتوان حکم کرد که وضع تعینی هم در مقابل وضع تعینی داریم. خود قائلین به همین مسالک معترف به این جهت هستند. مرحوم محقق اصفهانی در ذیل فرمایش مرحوم آخوند، عبارت مرحوم آخوند که وضع تعینی باشه، فرمودن که بنابر اینکه بنابر مبنای ما که حقیقت وضع از قبیل وضع و شیء علا مکان خاص علا امر خاص هست، معنا نداره که وضع دو قسم داشته باشه. ما جامعه بین دو قسم نداریم، لا جامعه بین آما. بله وضع تعینی با وضع تعینی در نتیجه امر شریکن. نتیجه امر یعنی همون حصول الغه ذهنیه، ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا. ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا بله میتونیم بگیم که قد یحصل به تعیین شخص که ازش این حقیقت وضعه، و قد یحصل من کثرت الاستعمال. اون ملازمه ذهنیه میتواند ناشی شده باشد از کثرت استعمال، ولی اینطور نیست که این بله تحقق این وضع تعینی با وضع تعینی به خاطر وجود جامعه بین الامرن باشه. اون مقداری که هست اینه که همانطور که اعتبار واضح که مرحوم اصفهانی هم جزء قائلین به مسلک اعتبار هم دیگه فرمودن، همانطور که اعتبار واضح در وضع تعینی موجب ملازمه بین لفظ و معنا می شود من حیث الانتقال من سماع اللفظ الى المعنا، کذالک کثرت الاستعمال هم توجب استیناس اذهان اهل معاوره به انتقال من سماع اللفظ الى المعنا. ولی اینطور نیست که در اینجا بنابر در مورد وضع تعینی اعتبار محقق بشه، به خاطر اینکه اون غرض از اون اعتبار همون حصول ملازمه بوده، ملازمه ذهنیه. وقتی که ملازمه ذهنیه هست دیگه اعتبار، صدور اعتبار جدید، وقوع اعتبار جدید یسیر و لغوم. روی این حساب فرموده در موارد کثرت استعمال، چون کثرت استعمال یوجب استیناس اذهان اهل معاوره به انتقال من سماع اللفظ الى المعنا، فلا حاجت الى دعوا اعتبار اهل معاوره على حد اعتبار الواضح فانه لغو بعد حصول نتیجه. روی این حساب ما که حقیقت وضع را اعتبار میدونیم، در موارد کثرت الاستعمال اعتبار محقق نمیشه. بله نتیجه الاعتبار، قرار از ایجاد اعتبار که همون انس ذهنی هست، از راه کثرت الاستعمال به او رسیدیم. خود مرحوم اصفهانی که قائل به اعتبار بودن فرمودن که وضع تعینی تصویر نداره. کجا کجا حقیقت وضع تعینی؟ اون که اب نداره، اون که اون الغه وضعی اینه، قبول داریم دیگه الغه وضعیه، یعنی الغه وضعی اون انس بین لفظ و معنا، انس بین لفظ و معنا که سبب انتقال من اللفظ الى المعنا میشه. برای این دوتا منشأ ما میتونیم بگیم قد یحصل من تخصیص واضح و قد یحصل از کثرت استعمال، ولی نه اینکه وضع، چون وضع حقیقت وضع اعتبار بود، اعتبار در مورد اول که تخصیص الواضح باشه وجود داره، ولی در مورد دوم که کثرت الاستعمال باشه اعتبار وجود نداره. قبل از حصول، قبل از کثرت استعمال که کسی ادعای او رو نداره، بعد حصول بعد تحقق کثرت الاستعمال که این کثرت الاستعمال موجب حصول ملازمه ذهنیه میشه، دیگه بعد از او اعتبار به چه جهت خواهد صادر بشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی. مرحوم ایروانی هم فرمودن بله اینی که ما گفتیم، بله این که مرحوم آخون فرمود که وز قد یکونو به تخصیص وازه، قد یکونو به ناشی از کثرت استعمال، این به اصطلاح بر اساس مسلک ما که دعوا که قائل به این هستیم که حرارت وضع برمیگرده به ادعای اتحاد و هویت بین لفظ و معنا که یه اعتبار خاصی هست، این اعتبار معنا نداره که قهرن حاصل بشه، این اعتبار معنا نداره که قهرن حاصل بشه. بچهش همون نکته است که در توضیح مرموهای سر اومده که بالاخره این اعتبار امر قصدی است دیگه، امر قصدی احتیاجی به قصد داره، تحققش احتیاجی به قصد داره، به صورت قهری که معنا نداره که حاصل بشه. فرموده دعوای عینیت و هویت بین لفظ و معنا که مختار خود مرحوم ایروانی در حقیقت وضع هست، لیس مما یحصل و قهرن و یتعین و قهرن به سبب کثرت الاستعمال من غیر قصد تعیین، معنا نداره که بدون قصد از شخص خب به صورت قهری این کثرت استعمال سبب وصول این امر قصدی بشه. بله این اونی که مربوط به اصل بحثه که بله تصور دارد وضع تعینی بناهن علا مسلک اعتبار یا نه، فرمایش مرحوم اصفهانی در این قسمت، مرحوم ایروانی در این قسمت اینه. بعد از روی عبارتی داره فرمودن که بله این مقدار را میشه بله ملتزم شد که کثرت استعمال کاشف از اینه که مستعمل لفظ را به اعضای معنای خاص تعیین کرده، به اعضای معنای خاص تعیین کرده، همونطور که با وضعت و گفتن که انشاء به لفظ هست و وضع تصریحی هست اون واقع وضع تعیین اتفاق میفته، با استعمال هم اتفاق میفته که یه بحثی است که ذیل همین تقسیم مطرح میشه. مرحوم آخون این را در بحث اول بحث حقیقت شرعی آورده که وضع تعیینی اختصاص نداره به جایی که تصریح به وضع بشه بگه وضعت و هذا اللفظ، بلکه بالاستعمال هم وضع تعیینی محقق میشه، بالاستعمال هم وضع تعیینی محقق میشه. مثل اینکه کسی فرزندی برای او متولد شده بگه که مثلا جینی به ولدی مثلا علی، این که همین که تالاک وضع نکرده ولی همین که استعمال بکنه با همین استعمال وضع محقق میشه. مرحوم ایروانی در اینجا فرموده که در مورد کثرت استعمال معنا نداره که کثرت استعمال کاشف موجب تحقق اعتبار بشه در عالم اعتبار. اون مقداری که قابل التزامه اینه که کثرت استعمال کاشف از اینه که مستعملین با استعمالشون این تعیین رو انجام دادن، یعنی وضع تعیینی رو انجام دادن، همونطور که با وضعت و گفتن میتونن لفظ را برای یک معنای وضع بکنن که همون وضع تعیینی باشه، ولی در همینطور هم در مواد کثرت الاستعمال این مقدار رو میتونه ملتزم بشیم. اما این که اعتبار و جل که امر قصدی هست قهرن تحقق پیدا بکنه این قابل التزام نیست، با سنخ معنای اعتبار و جل مناسبت نداره که به صورت قهری بخواهد تحقق پیدا کنه. حالا اون چی که مربوط به بحث بود قسمت اول بود، قسمت دوم که مرحوم ایروانی فرموده قابل این هست که کثرت استعمال کاشف از وضع تعیینی در این در مستعملین باشه، حالا این فرمایش یا تمام هست یا تمام نیست، یعنی همه جا تمام یا همه جا تمام نیست، محل در مورد بحث دارم بله این فرمایش مرحوم ایروانی تمام نباشه، به همون نکته ای که در اشکال به مرحوم آقای سعد در روی نظریه تعهد گفته شده، به خاطر اینکه اون استعمالات اگه مقصود استعمالات سابقه باشه، اون استعمالات سابقه که همه اونها از باب تفهیم المعنا به لفظ مستندن الی القرینه، مستندن الی دال آخر بود، خب چنین استعمالاتی معنا نداره که کشف بکنه از تعیین لفظ برای معنا. ولی اون مقداری که مربوط به هم قسمت اوله که مرحوم ایروانی فرمودن بنابر مسلک ما که از شعبه های مسلک اعتبار هست، معنا نداره که وضع تعینی در مقابل وضع تعینی وجود داشته باشه. ولی در مقابل این اعلام مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی که خود اینها قائلین به مسلک اعتبار بودن، و همینطور در مقابل اونچه که در کلام مرحوم های سر اومده که فرمودن نمی شود با مسلک اعتبار وضع تعینی را توجیه کرد، در مقابل این مثل مرحوم های داماد ملتزم به این هستن که نه، روی مسلک اعتبار می توان وضع تعینی را توجیه کرد، ولی رو مسلک تعهد نمیشد توجیه بشه، ولی رو مسلک اعتبار میشه توجیه بشه. در حقیقت علی خلاف اونچه که در کلام مرحوم های سر اومده بود که مرحوم های سر فرموده بود رو مسلک تعهد میتوان توجیه کرد وضع تعینی را، اما روی مسلک اعتبار قابل توجیه نیست، اونچه در کلام مرحوم های داماد اومده اینه که به عکس، یعنی رو مسلک اعتبار میتوان توجیه کرد اما رو مسلک تعهد نمیشتوان توجیه کرد. ایشون فرموده که خب مسلک اعتبار با توجه به این که بله یکی از شعبه های مسلک اعتبار که همون قول مرحوم ایروانی باشه که اتحاد دعوای اتحاد و هویت باشه، مختار خود مرحوم های داماد همینه، یعنی همینه که حقیقت وضع همون اعتبار اتحاد و هویت هست. فرمودن هم روی این نظر و هم روی نظر دیگه که اشاره به مبنای مرحوم اصفهانی است که وضع لفظ حقیقت وضع جعل اللفظ علامتا علی اراده معنای فلانی باشه، روی این اقوال میتوان تصویر کرد بله که وضع تعینی اتفاق بیفته. حاصل اونچه که در فرمایشات ایشون در این قسمت هست با توضیحی که میشه رو اضافه کرد، عبارت از اینه که اون چرا که ما مثلا در رو مسلک اعتبار میخواهیم اینه که بنا به مسلک مرحوم ایروانی یا مختار خود مرحوم های داماد اینه که بین اللفظ و المعنا در عالم اعتبار اتحاد برقرار بشه، بین لفظ و معنا در عالم اعتبار اتحاد برقرار بشود در مقابل واقع، در مقابل عالم واقع و عالم تکوین که اتحادی با هم دیگه ندارن، لفظ و معنا دو امر مغایر وجودی هستند، در عالم اعتبار اتحاد پیدا بشه. یا بنا به مسلک مرحوم، بنا به قول مرحوم اصفهانی، این که شی علامیت داشته باشه برای معنایی، علامیت برای امری داشته باشه، خب اینجا این علامت بودن شی برای معنا یا متحد بودن لفظ با معنا در عالم اعتبار، این که در عالم اعتبار قبال و عالم تکوین اتحاد وجود داشته باشه، این قابل تقسیمه، امر جامعی هست که قد یحصل به تعیین شخص خاص که بیاد این کار رو انجام بده، با اعتبار شخص خاص این اتحاد اعتباری، اتحاد اعتباری ایجاد بشه، قد یحصل این اتحاد اعتباری به کثرت استعمال، اینطور نیست که تحقق این اتحاد اعتباری، تحقق این اعتبار، این اتحاد اعتباری و وجود پیدا کردن این اتحاد در عالم اعتبار متوقف باشه به اینکه شخص خاصی این را قصد بکنه. میتوان این فرض کرد که این وجود اعتباری تحقق پیدا بکنه از ناحیه کثرت الاستعمال. اون قسمت علامیتش را هم فرموده به همین نحو قابل تصویره، همونطور که بله در وضع اعلام خارجیه، اعلام علم بر روی مکان، اونجا گاهی این علامت بودن مستند به تعیین و تخصیص شخص خاص یا قوم خاصی هست که بیاد این علامت مثلا خاصی را، این سنگ خاصی را بگذارد در این مکان که نشانه رأس الفرسخ بودن بشود. همونطور که از این را ممکن است تحقق پیدا بکنه، همینطور هم ممکنه به صورت قهری خود به خودی بدون دخالت شخص خاص یه سنگی افتاده باشه علی رأس الفرسخ. در جایی که سنگ در روی رأس الفرسخ افتاده، خب این کسی این را نگذاشت اینجا، وضع نکرده در اینجا، شخصی از افراد انسان اینو وضع نکرده، جعل در این مکان نکرده، به غرض علامیت برای رأس الفرسخ نکرده، ولی واقعا چنین چیزی وجود داره. خب این حالتی که الان اینجا وجود داره بدون تعیین شخص خاص هست، در مورد کثرت استعمال هم همینه، به وسیله این علامت بودن لفظ برای معنا، اینکه نشون دهنده معنا باشه، لدلالت علی المعنا باشه، که بیان مرحوم اصفهانی بود، یا حتی کسی اون قول سوم که علامت بودن لفظ للمعنا باشه نه علی المعنا، اونم همینه دیگه، بر اون اساس بر اون قول هم این توجیه میآید دیگه، که علامت بودن همونطور که یمکن ان یتحقق این علامیت، این اونچه که حقیقت وضع را درست میکنه، علامیت لفظ للمعنا هست، یا علامیت علامیت لفظ علی المعنا هست. این علامیت لفظ علی المعنا، علامیت لفظ للمعنا، همونطور که ممکنه به تعیین شخص خاصی حاصل بشه، همینطور هم به واسطه کثرت الاستعمال هم این علامیت محقق میشه. این حالت علامیت اول نبوده، ولی این کثرت استعمال سبب شده که از این به بعد این علامت بر این باشه. اون چرا که ما میخواهیم در حقیقت اینه که در اعتبار عقلا، در اعتبار یا همه عقلا، یا در پیش طایفه خاصی از عقلا که اهل لغت خاصی هستن، این لفظ علامت برای او باشه. اون چرا که ما احتیاج داریم اینه که در مقابل عالم تکوین به حسب ذهن عقلا، اعتبار عقلا که گفته میشه، مقصود اینه که به حسب اون چه که اند اذهان عقلا وجود دارد، این خاصیت علامیت یا اتحاد بین لفظ و معنا وجود داشته باشه ولو پیش طایفه خاصی از این. این اتحاد اند طایفتون خاصه که عالمین به لغت خاصی هستن، متکلمین به لغت خاصی هستن، این ممکنه تحقق پیدا کنه از راه تعیین شخص خاصی، ممکنه تحقق پیدا کنه از راه این. بله، اگر مقصود از اعتباری که در وضع اخذ شده خصوص امر که متقوم به قصد باشه، اون را به خصوصی ما اخذ کنیم، خب بله، اعتباری که امر قصدی هست اینکه معنا نداره که به صورت قهری تحقق پیدا کنه. ولی ما نجعله فی الوضع به حسب بر اساس مسلک اعتبار، همون وجود اعتباریه، از وجود اعتباری اتحاد و هویت یا علامیت در اذهان. این علامیت با این دو بیان قابل، با این دو منشأ، بر اساس هر یک از این دو منشأ قابل توجیه است. و صلی الله علی محمد و آله.